بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين جناب شیخ اعلی الله مقامه در مسئله خامس از نوع اول از مکاسب محرمه مسئله حرمت بیع میته رو مطرح کردند و نتیجه گرفتند که به 5 دلیل بیع میته جایز نیست. 1 استثنایی در آخر بحث مطرح کردند، در واقع استثنا نیست، 1 قید مطرح کردند و اون قید این بود بیع میته در صورتی باطل است و جایز نیست که هیچ منفعت محلله مقصوده ای نداشته باشد. اما اگر فرض کردیم که میته منفعت محلله مقصوده ای دارد ولو 1 منفعت که هم حلال باشد عند الشارع و هم مقصوده باشد عند العقلاء، کافی است برای جواز بیع اون میته. خب در اینجا 2 فرع رو مطرح میکنم. فرع اول این است که بیع میته بر فرض در جایی که هیچ منفعت محلله مقصوده بر او متصور نباشد، همان گونه ای که به تنهایی اگر بفروشد باطل است، در صورت انضمام به مزکا هم بیعش باطل است، فرقی نمی کنه. مثلا 1 لاشه مرده است از این گوسفند، گوسفند مرد قبل از آن که ذبحش کنن جون داد و مرد شد میته، این لاشه گوسفند را همان گونه که شما اگر به تنهایی بفروشید گوشت میته او را، این معامله باطل است. اگر این لاشه گوسفند را با یک گوسفند ذبح شده مزکا هم منظمن بفروشید باز هم بیع شما نسبت به این میته باطل است و جایز نیست. خب حالا اگر هر دو رو با هم فروخت و میته از غیر میته ممتاز است، معین است، در این صورت جناب شیخ می‌فرماید بیع نسبت به اون بخشی از مبیعی که مزکا است صحیح است، نسبت به اون بخش دیگر که میته است باطله. اما اگر اینا با هم مشتبه شدن، ما الان نمیدونیم کدوم گوسفند مزکاست کدوم گوسفند میته است، خب اینجا چه کنیم؟ در اینجا جناب شیخ میفرمایند که ما در اصول بحث کردیم، وقتی علم اجمالی داشتیم به تکلیف، علم اجمالی به تکلیف هم منجز تکلیف است و هم مؤذر. اما منجز است، منجزیت 2 بخش داره، 1 بخشش اینه هم مخالفت قطعیه با اون علم اجمالی حرام است و هم موافقت قطعیه با اون علم اجمالی واجب است. علم اجمالی همچین خصوصیتی داره. توضیح بدیم، اگر ما 2 ظرف داریم، یقین داریم یکی از این 2 ظرف خمر است، ظرف دیگر آب طیب و طاهر است، خب علم اجمالی داریم به وجود حرام بین این 2 ظرف، این 2 ظرف با هم جابجا شدن، نفهمیدیم کدام خمر است کدام ما است. خب اینجا جناب شیخ می‌فرماید علم اجمالی شما منجز است. منجزیت هم در دو بخش است. یعنی چی منجز است؟ یعنی اگر علم داری به این که یقیناً یک تکلیفی به گردن من آمده و اون وجوب اجتناب از خمر است، ولی نمیدانم این تکلیف الان نسبت به این کوزه است یا نسبت به آن کوزه دیگر است، شک دارم. میگن وقتی علم داری اجمالاً به این که تکلیفی به گردنت اومده، واجب است که از مخالفت کردن قطعی با اون تکلیف اجتناب کن. یعنی چی؟ یعنی نباید هر دو تا کوزه را استفاده کنی. اگر هر دو کوزه را استفاده کنی، قطع پیدا میکنی به این که مخالفت کردی با اون تکلیفت، قطع به معصیت پیدا میکنی. این یک بخش. مرحوم آخوندم اینجا رو قبول دارن، در کفایه ایشون هم میگن بله علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه میآورد. بخش دوم این است که علاوه بر این که نباید مخالفت قطعی کنی، باید احراز کنی که موافقت قطعیه با اون تکلیف هم انجام داده ای. چرا؟ چون تکلیف گردنت اومده. وقتی یقین کردی به اشتغال ذمه، باید یقین کنی به اینکه اون ذمه خودت رو بری کرده ای و وظیفه خودت رو انجام دادی و موافقت کامل کرده ای با اون تکلیف. خب یقین به موافقت کامل با تکلیف یعنی موافقت قطعیه چگونه حاصل می شود؟ به این که از هر دو تا کوزه اجتناب کنی، یعنی هیچ کدام را استفاده نکنی. پس مخالفت قطعیه نباید بکنی تو بخش اول، میگی معناش اینه که هر دو رو با هم نباید استفاده کنی. در بخش دوم میگی موافقت قطعیه هم باید بکنی، معناش این است که هیچ کدام را نباید استفاده کنی. خب آقا بخش اول با بخش دوم مگر ثمرش فرق میکنه؟ میگیم بله ثمرش فرق میکنه. برخی از فقها و اصولیین نظری دارن مقابل نظر شیخ انصاری. میفرمان علم اجمالی موافقت قطعیه رو بر ما واجب نمیکنه، ولی مخالفت قطعیه رو حرام میکنه. یعنی بخش اول رو میپذیریم، بخش دوم رو نمیپذیریم. علم اجمالی میگه حتما مخالفت قطعی نکن، یعنی هر دوتا کوزه را استفاده نکن با هم، هم این هم اون، این کار رو نکن چون میشه مخالفت قطعیه. اما علم اجمالی موافقت قطعی رو بر شما واجب نمیکنه، یعنی نمیگوید هیچ کدوم از این کوزه ها رو استفاده نکن. اگر شما یکیشو استفاده بکنی یکی دیگر رو استفاده نکنی اشکالی ندارد ها؟ چون اگر یکیو استفاده کردی یکی دیگر رو استفاده نکردی، مخالفت قطعی نکردی. همین اندازه که مخالفت قطعی نکنی کافیه، لازم نیست احراز کنی که قطعا موافقت هم انجام شده است. کی احراز میشه که قطعا موافقت انجام شده؟ زمانی که هیچ کدوم از کوزه ها رو استفاده نکنی. این دسته دوم از اصولیین و فقها ها میگن که نه، لازم نیست شما موافقت قطعیه رو تحصیل کنی، همین که مخالفت قطعی نکنی کافیه. لذا اگر یک کوزه رو استفاده کنی یک کوزه دیگر رو استفاده نکنی کافیه، شما مخالفت قطعی نکردی. هرچند موافقت قطعی هم معلوم نیست کرده باشی، شاید اون کوزه‌ای که استفاده کردی خمر بوده، چه میدونی؟ همین که نمیدونی اصالت الحل جاری میشه تو اون یه دونه میتونی استفاده کنی، اما اون یکی دیگر نباید استفاده کنی ها، چون مخالفت قطعی حاصل میشه. جناب شیخ میفهمد نه، ما این حرف رو قبول نداریم. میایم تو بحث این دوتا لاشه گوسفندی که داریم، یکیش یقیناً میترسه، یکیش هم یقیناً مزکا و پاکه، با هم مخلوط شدن، جا به جا شدن، نمیدونیم کدومش میترسه، کدامش مزکاست. جناب شیخ میگه شما یقین داری به تکلیف حرمت استفاده از گوشت میته، این تکلیف که به گردنت اومده، علم اجمالی داری به این تکلیف، هم واجب است مخالفت قطعی نکنی، یعنی هر دوتا گوشت رو با هم نباید بفروشی، چون اگر با هم فروختی یا با هم استفاده کردی، هم این گوشت رو استفاده کردی هم اون گوشت رو استفاده کردی، خب در اینجا اگر با هم اینو استفاده کردی، شما قطعا مرتکب حرام شدی، نباید با هم استفاده کنی. همچنین یکی به تنهایی بدون دیگری رو هم نباید استفاده کنی. چرا؟ چون علاوه بر اینکه مخالفت قطعی نباید بکنی، موافقت قطعی باید بکنی با حکم حرمت انتفاع. کی شما با حکم وجوب اجتناب از میته قطعا موافقت و اطاعت کردی؟ زمانی که از هر دوتا گوشت اجتناب کنی، اون وقت یقین پیدا میکنی که قطعا من به اون تکلیف وجوب اجتنابم عمل کردم. اما اگر یه گوشت رو استفاده کنی، یه گوشت دیگر رو استفاده نکنی، یقین پیدا نمیکنی که به اون تکلیف عمل کرده ای، در حالی که تو تکلیف گردنت اومده. وقتی تکلیف گردنت اومده، باید یقین کنی به تکلیف عمل کردی. پس باید از هر دوتا گوش اجتناب کنی، نمیتونی بگی من یکیشو استفاده میکنم یکیشو استفاده نمیکنم که مخالفت قطعی نکرده باشم. میگیم این کافی نیست، بلکه باید یقین کنی موافقت قطعی هم کرده ای، و اون در جای حاصل میشه که از هر دوتا گوش اجتناب کنی. خب پس بنابراین وقتی که انتفاع از هر دو گوشت میشه حرام، اکل سمن در مقابل هر دو گوشت هم میشود حرام. اکل سمن در مقابل یه دونه از این گوشت ها هم میشه حرام. اون چنان که انتفاع از یه دونه از این گوشت ها حرام است، گرفتن سمن در مقابل اون یه دونه گوشتم حرامه. اون چنان که انتفاع از هر دو گوشت با هم حرام است، گرفتن سمن در مقابل هر دو گوشت با هم هم حرام است، فرقی نمی کنه. بنابراین فرقی نمی کنه که شما یه گوشت از این گوشتا رو بفروشی پولشو بگیری، یا هر دوتا رو با هم بفروشی پولشو بگیری، در هر دو صورت اون سمن باطله. چرا؟ چون از هر دو گوشت واجب است اجتناب بشه. وقتی حرمت انتفاع داشت، تک تک گوشت ها هم به تنهایی حرمت انتفاع دارن، به خاطر وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی. وقتی تک تک گوشت ها هم حرمت انتفاع داشتن، دیگه معامله باطل است، چون مبیع شما چیزی است که محرم الانتفاع، گرفتن سمن در مقابل او اکل مال به باطل است و باطل است گرفتن سمن، ولو شما یه گوشت از این گوشت ها رو بفروشید. اگر اون یه گوشت اون گوشت حرام میته باشد، که معلومه معامله باطل. اگر اون یه گوش اتفاقا در عالم واقع اون گوشت مزکا باشد، میگیم باز هم معامله باطل است. چرا؟ چون لعجل شبهه محصوره در علم اجمالی، اون گوشت حلال هم شد محرم الانتفاع، شد حرام، به حکم ظاهری باید ازش اجتناب کنی. وقتی چنین شد، خب گرفتن سمن در مقابل چیزی که انتفاعش حرام است هیچ منفعت محللی مقصودی ندارد باطل است و تصرف در اون سمن هم حرام خواهد بود. خب این فرمایش جناب شیخ بر اساس اصول عملیه‌ای که در رسائل ایشون پیریزی کرده در باب علم اجمالی. حالا ما عبارت رو بخوانیم بعد وارد روایات این مقام بشیم، ببینیم در این مقام روایات خاص معصومین چه می فرماید. خب الاول دو تا فرع مطرح میکنیم. فرع اول انه کما لا یجوز بیع المیتت منفردتن کذالک لا یجوز بیعها منضمتن الی مذکا. اگر دوستان عزیز صوت ما رو میشنوند، برای اینکه دوستان بدانن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه جلد اول صفحه 36. جناب شیخ میفرماید دو تا فرع مطرح میکنیم در بحث بیع المیته. فرع اول اینه، همان گونه ای که جایز نیست بیع میته به تنهایی، کذالکه همچنین لا یجوز بیعها منضمتن الی مذکا، جایز نیست بیع میته در حالی که منضم به مذکا شده است، در حالت انضمام هم بیعش جایز نیست. خب ولو باعهما، اگر هر دوتا را بفروشد، فان کان المذکا ممتازن صح البیع فیه و بطل فی المیته، اگر اون مزکا ممتاز و معین باشه بیع در مورد اون لاشه مزکا صحیح است، و بطل فی المیته در اون لاشه میتهی که ممتاز و معلوم هست باطل است، کما سیجی او فی محله، کما که در جای خودش خواهد آمد. و این کان مشتبهن بالمیته، حالا اگر این میته با مزکا مشتبه شده باشد، یعنی و انکان المذکا مشتبهن بالمیته، اگر مذکا مشتبه شده باشد بالمیته، لم یجز بیعه ایزن، بیع اون مذکا هم جایز نخواهد بود. چرا؟ لانه لا ینتفع به منفعتا محلله، چرا که انتفاع برده نمی شود به اون مذکا یک منفعت حلالی. آقا چرا به اون مزکا منفعت حلال برده نمیشه؟ میگیم بناءً علی وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین، بنابر وجوب اجتناب از هر دو مشتبه در باب علم اجمالی، یعنی وجوب موافقت قطعیه. در جایی که شما علم قطعی داری به این که یک حرامی در این وسط هست که واجب است اجتناب ازش، اما معیناً نمیدونی کدوم یک از این دوتا اون حرام هست، مشتبه شده بین الف و ب، علم اجمالی داری به این که یک وجوب اجتنابی از یکی از این دوتا داری، کدومشه نمیدونی، واجب است از هر دوشون اجتناب کنی. فهو فی حکم المیته من حیث الانتفاع، پس اون مزکا در این حالتی که مشتبه شده است در حکم میته است از حیث انتفاع، یعنی همان گونه که اون مزکا اون میته انتفاع ازش حرام است، این مزکای مشتبه که الان معلوم نیست کدامشان هست، این مزکا هم از حیث انتفاع حکمش مثل همون حکم میته میمونه، یعنی حرام است انتفاع ازش. فاکل المال به ازائهی اکل للمال بالباطل، پس اکل مال به ازای اون مزکایی که مشتبه به میته شده است و انتفاع ازش به خاطر علم اجمالی حرام است، اکل مال به باطل است. کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل المیته، کما این که اگر نمیخواست پولش رو بگیره، میخواست خودش رو بپزد و بخورد، میگفتیم حرامه، حالام که میخواد او رو بفروشد و پولش را بگیرد و با پولش برود ماست بخرد، میگوییم که اون ماستی که با این پولم خریدی حرامه، اونچنان که تصرف در خود این مشتبه بمیته حرام است، تصرف در ثمنش هم حرام است. کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل المیته، همان گونه ای که اکل هر یک از این دوتا مشتبه در حکم اکل میته است، اکل مال به ازاء اون مزکای مشتبه به میته هم در حکم اکل مال به ازاء میته است، فرقی نمی کنه. خب تا اینجا جناب شیخ حکم مسئله رو بر اساس اصول عملیه بیان کرد. در اینجا ممکن است کسی بگوید بلا آقا ما حرف شما رو میپذیریم، اما به شرط اینکه مشتری ما مسلمان باشد. اما اگر مشتری کافری بود که میترا حلال میشمارد بر خودش، اینجا بیع میته منظم به مزکا به آن کافر اشکالی نداره، حلال است. جناب شیخ میفرماید که و من هنا یعلم، از اینجا دانسته میشود انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیته و غیره، فرقی نیست در مشتری بین اون کافری که میته را حلال میشمارد و بین غیر اون کافر، فرقی در اینجا نیست. چرا؟ چون معیار بطلان بیع و حرمت تصرف در اون ثمن این بود که ما علم اجمالی داریم به میته در این مقام و تکلیف به گردن ما اومده وجوب اجتناب از اون میته واقعی، که این تکلیف رو باید امتثال کنیم به موافقت قطعیه که حاصل نمی شود مگر به اجتناب از کل المشتبهین. پس واجب است اجتناب از کل المجتمع. وقتی واجب شد اجتناب از او، پس اون مزکای مشتبه به میته هم میشه واجب الاجتناب، میشه محرم الانتفاع. اکل مال و ثمن در قبال چیزی که محرم الانتفاع است، اکل مال به باطله. حالا فرقی نمی کنه مشتری ما کافر باشد یا مسلمان باشد، شما داری اکل مال می کنی در قبال چیزی که محرم الانتفاع است. اگر داری پول می گیری در قبال اون میته، خب مسلمن محرم الانتفاع است. اگر داری پول میگیری در قبال اون مزکایی که مخلوط به میته شده است، بگی آقا من قصد کردم اون بخش مزکایش را، ولی کل اینا رو میدم دست این کافره چون کلشو میخواد، ولی من مقصودم فروختن اون لاشه ایست که در واقع مزکا هست، کل ثمن رو در قبال او دارم دریافت میکنم، میگیم این هم فایده ای نداره. چرا؟ چون فرض این است که اون مزکای مشتبه به میته هم محرم الانتفاع است به خاطر منجزیت علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه. باز شما داری ثمن رو دریافت میکنی در قبال چیزی که محرم الانتفاع است، این ثمن شما میشه سهد، میشه اکل مال به ازاء باطل، چیزی که باطل است محرم الانتفاع است. پس فرقی نمی کنه مشتری شما چه دینی داره، چه مذهبی داره، چه مسلکی داره. خب این فرمایش جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. اما ما ببینیم که آیا این مطلب تمام است یا نه؟ به نظر می رسد این فرمایش جناب شیخ راجع به کافر تمام نیست. چرا؟ در مورد کفار دو تا بحث هست، یعنی دو تا مبنا هست، معذرت می خوام. یه بحثی هست که آیا کفار مکلف به تکالیف فرعیه اسلام و احکام فرعیه اسلام هستند در همین حالتی که کفر دارن و کافرن، یا مکلف به احکام فرعیه اسلام نیستند در این حالت کفرشون، بلکه مکلف هستند به اصل ایمان آوردن به اسلام. یعنی روز قیامت خدای متعال اون مسیحی، نصرانی، یهودی، مجوسی را مؤاخذه نمی کند که چرا شما روزه ماه رمضان نگرفتید، چرا نماز صبح نخواندید. مؤاخذه شون می کنه که چرا شما اسلام نیاوردید، چرا ایمان به اصول اعتقادات اسلامی پیدا نکردید. تا بعد از آنی که ایمان پیدا کنید اون احکام فرعی بر شما واجب بشه، لازم بشه. پس اینها در حال کفر مکلف به احکام فرعی نیستن، بلکه مکلف به اصول ایمان و اعتقاد هستن، مکلفن به اصول اعتقادات اسلام ایمان بیارن، به اصل مسلمان شدن باید ایمان بیارن، ولی مکلف به احکام فرعی نیستن. این یک مبناست در بین فقها. نظر دوم این است که میگوید نه، فرقی نمیکنه، کفار در همون حالت کفرشون هم به اصول اعتقادات اسلامی مکلفند، یعنی روز قیامت بازخواست میشن چرا مسلمان نشدی، چرا ایمان نیوردی، هم به فروع احکام اسلامی مکلفند، یعنی روز قیامت بازخواست میشن چرا نماز نخوندی، چرا روزه ماه رمضان نگرفتی ای آقای مجوسی، ای آقای نصرانی، هم به اصل اسلام مورد مؤاخذه قرار میگیرن، هم نسبت به فروعات حکمی اسلام مورد سؤال و مؤاخذه قرار میگیرن، مکلف به هر دو بخش هستن. خب رو این مبنای دوم استدلال جناب شیخ کاملا درست و صحیح و متین است. میفرماید فرقی نمیکنه مشتری شما کافر باشد یا مسلمان باشد، بر اون مشتری کافر واجب است اجتناب از میته واقعی و اجتناب از اون مزکای مشتبه به میته، به خاطر اینکه علم اجمالی منجز است، هم وجوب موافقت قطعی می آورد هم حرمت مخالفت قطعی می آورد. حالا چه فرقی میکنه مشتری شما مسلمان باشه یا کافر باشه، مستحل میته باشد یا نباشد، فرقی در اینجا نیست. این بر اساس چیه؟ بر اساس اون مبنایی است که میگوید کفار هم به اصل اسلام و ایمان مکلفند در حالت کفرشون، هم به فروعات احکام اسلام مکلفند در حالت کفرشون. لذا بر این مبنا الان این کافر مسیحی که میته رو حلال میداند مکلف است عند الله به وجوب اجتناب از میته و مزکایی که مشتبه به میته شده است. درست شد؟ در همین حالت کفرش، این روی این مبناست، بنابراین بیعش باطله. بر این کافر هم محرم الانتفاع است، هم میته و هم مزکای مشتبه به میته. اما روی مبنای اول که گفتیم کفار در حالت کفرشون فقط به مسلمان شدن مکلفن، اما نسبت به فروعات اسلام مکلف نیستن. رون مبنای دوم الان این آقای مسیحی نسبت به اجتناب از میته اصلا تکلیفی نداره عند الله. نسبت به لا اله الا الله گفتن، محمد رسول الله گفتن، ایمان آوردن به اسلام تکلیف داره، باید مسلمان بشه. لذا روز قیامت هم مؤاخذه میشه، چرا مسلمان نشدی؟ اما الان در حالت کفرش نسبت به روز گرفتن ماه رمضان تکلیفی ندارد. روز قیامت ازش نمیپرسن چرا ماه رمضان روزه نگرفتی، فقط ازش میپرسن چرا مسلمان نشدی. الان در حالت کفرش نسبت به وجوب اجتناب از میته تکلیفی ندارد عند الله. روز قیامت ازش نمیپرسن چرا میته خوردی، ازش مؤاخذه میکنن، میگن چرا ایمان به رسول الله نیوردی، چرا ایمان به اسلام نیوردی. رو این مبنا خب پس این میته و اون مزکای مشتبه به میته برای این کافر محلل الانتفاع است. کی گفته محرم الانتفاع است؟ لذا بیعش هم به این کافر صحیح خواهد بود، هم بیع اون میته صحیح خواهد بود علی التحقیق، هم بیع این مزکا صحیح خواهد بود که مشتبه به میته شده. به این کافر میتونه ثمن رو در قبال هر دوشون دریافت کنه، چه برسد به این که قصد کرده باشد ثمن رو در قبال خصوص مزکای مشتبه دریافت کنه که اونجا به طریق اولا ثمنش حلال خواهد بود و بیعش صحیح خواهد بود. درست شد؟ بر اساس مبنای دوم. خب بر اساس مبنای دوم حتی بیع میته به مستحل کافر منفردتن هم جایز خواهد بود. چرا؟ چون همین که برای او محلل الانتفاع است میتونه بیعش کنه. اینجا ممکن است یه اشکال بشه و اون اشکال اینه که آقا مگر مبیع نباید در ملکیت بایع باشد تا بتواند بیع را ایجاد کنه؟ لا بیع الا فی ملک. خب این میته منفرد در ملکیت بایع مسلمان که نبوده، چون فرض اینه هیچ منفعت حلالی برش متصور نیست. وقتی در ملکیت او نبوده چجور این رو به این نصرانی مستحل میته میفروشد؟ لا بیع الا فی ملک، باید مبیع در ملکیت بایع باشه. جواب میدیم، میگیم همین مقدار که مبیع قابلیت تملک نزد مشتری داشته باشد و انتقال به ملک مشتری پیدا بکنه، یعنی وقتی دست مشتری میاد ملکیت براش حاصل میشه، برای مشتری بایع میتواند در قبال این انتقال ملکیت به مشتری ثمن رو دریافت کنه. ثمن در قبال این انتقال ملکیت به مشتریه، لازم نیست خود بایع بالفعل قبل از انتقال به مشتری مالکیت داشته باشه. همین که اندل بی انتقال به مشتری می شود و مشتری مالکیت پیدا می کنه، مشتری چون مستحل میته است، برای او محلل الانتفاع است، برای او قابلیت مالکیت هست، ولی برای اون بایع مسلمان قابلیت مالکیت نیست. درست؟ اما همین مقدار که برای مشتری قابلیت مالکیت باشد برای صحت بیع کافی است. بایع درست مالک نیست اما اینو احراز کرده و این رو منتقل میکنه به دست اون یهودی، به دست اون نصرانی، در قبال این انتقالش به دست او ثمن دریافت میکنه. اون یهودی و اون نصرانی هم به محض اینکه این رو انتقال داد گفت به تو، مالک میشه، چون قابلیت داره برای مالک شدن. پس به تو یعنی من انتقال دادم مالکیت این را به تو. خب اشکال میشه که آقا مالکیت انتقال داده نمیشه در اینجا، چون مالکیتی باید باشه که انتقال داده بشه. اینجا مالکیت تازه احداث می شود در نزد اون مشتری مسیحی. میگیم اشکالی نداره. پس بی در اینجا احداث المالکیت است در قبال سمن، همین مقدار برای اخذ سمن و تصرف در سمن کافی است. خب بنابراین ما از نظر اصول دیدیم رو مبنای اول که میگن کفار مکلف به فروع اسلام نیستن و فقط مکلف به اصل ایمان به اسلام هستن، بیع میته به کافری که میته را حلال میداند هیچ اشکالی از نظر قواعد فقهی و اصولی نداره، چه منفردتن چه منظمتن، چه برسد به این که قصد کرده باشد اون مزکای مشتبه به میته را بفروشد که به طریق اولا در اونجا بیعش صحیح خواهد بود. خب حالا ما اینجا باید دو تا مطلب رو بررسی کنیم. یک، این که ببینیم کدام یک از این دو تا مبنا راجع به کفار درست است. آیا اون مبنایی که میگه کفار هم در اصول هم در فروع مکلف به اصول اسلام و احکام اسلام هستن، یا مبنایی که میگوید کفار فقط در اصول اسلام مکلف به اسلام هستن، در فروع اسلام مادامی که کافرن مکلف به فروع اسلام نیستن؟ جواب این است که ما روایت صحیح السند داریم از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام که حضرت صادق علیه السلام فرمودن کفار بعد از اسلام مکلف به فروع میشن، یعنی قبل از اسلام مکلف به فروع نیستن. همین روایت صحیحه، مگر الا ما خرج به دلیل، مگر یه جا ما یه روایتی یه دلیلی داشته باشیم بگه آقا نسبت به این فرع خاص کفار رو هم مؤاخذه میکنیم روز قیامت، میگیم چشم میذاریم رو چشممون میگیم ما تسلیم هستیم. اما لولا استثناء و نص خاص به حکم این صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام که در کافیه شریف روایت شده از کتاب الایمان و الکفر، به حکم این روایت کفار محکوم به فروع اسلام نیستند در حال کفرشون، بلکه محکوم به اصل ایمان آوردن به اسلام هستند. لذا بیع میته به کافر مستحل میشه بلا مانع بلا اشکال. مطلب دوم، ببینیم آیا ما نص خاصی هم داریم راجع به بیع المیته منظمتن الالمزکا. میگیم بله ما نصوص خاص داریم، سه تا روایت معتبر داریم در این مقام. یک صحیحه حلبی است، دوم صحیحه حلبی رو به یک سند دیگر نقل شده که حسنه است، علل اقوا اون سند دیگر هم که حسنه است اون هم صحیح است. یعنی دو تا سند صحیح داریم از حلبی از امام صادق علیه السلام، و روایت سوم در کتاب مسائل علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام است. بله چشم او الان خدمت میرسه. اذا اختلط المذکا بالمیته بیع بممن یستحل المیته، وقتی که مذکا به میته مختلط شد فروخته میشود به کسی که میته را حلال میشمارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.